مجازات ازدواج اول هم دیگه میاد دور دیگه.
شما درخواست طلاق توافقی دارید؟
مشکل اصلا که فهمی کردم با ازدواج دوم شاید کم تر باشه، شاید کم تر باشه، بیشتر
خانم اولا وقتی بهش رسید کل اخلاقیاتش عوض شد.
وقتی اون نیست که باهاش حرف بزنم، باهاش تعامل داشته باشم، خب منم این کارو
میکنم.
الهی به امید خودت، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. سلام عرض میکنم، روز و روزگارتون بر وفق مراد باشه ان شاء الله. الحمدلله توفیق داریم باز هم با برنامه زنده پرسمان خانواده همراهتون هستیم، در کنار شما و در معیت استاد محبوب و ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای تراشیون. سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید استاد.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید. ارادتمندم.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. از ادب و احترام و محبت هم دارم به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی بر واه العالمین المقدم الفدا. وقت به خیرم عرض میکنم، احترام هم میکنم به محضر بینندگان خوب برنامه خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون. انشالله امروز هم بتونیم یه گفتگوی خوبی رو
حتماً انشالله
خدمت بینندگان عزیزمون داشته باشیم
به حول قوه الهی. ممنونم از حضور حضرت عالی، سپاسگزارم. این بحث مراسم جشن و عروسی به پایان رسید دیگه
انشالله.
خیلی جذاب بود، خیلی پیام داشتیم، خیلی تماس داشتیم، خدا رو شکر میکنیم، ممنونم از حضرت عالی. بعد از این چیه دیگه؟ مراسم تموم شد.
بله دیگه، نخود هر که رفت
خانه خود. بله
خدمت شما عرض بکنم، از این مرحله به بعد یعنی تقریبا ما ورود میکنیم به یک زندگی مستقل بین زن و شوهر، دختر و پسر، که ورود پیدا میکنن به زندگیشون. و خب برای شب اولی که دختر و پسر زندگی مشترکشون رو آغاز میکنن یه سری آدابی وجود داره که اگر اجازه بفرمایید امروز میخواییم به بخشی از این آداب اشاره بکنیم. حالا در عرف جامعه به این شب میگن شب زفاف.
بله.
شبی که دختر و پسر زندگی مشترکشون رو در خانه خودشون آغاز میکنن و یک سری آداب و رسومی رو اسلام عزیز برش مترتب کرده. برخی از آداب رو میبینیم ما خود مردم، آداب خوبی هم هست، توصیه‌هایی دارن، نکاتی رو به دختر و پسر که از همون شب انشالله بتوانن اون پایه و اساس زندگیشون رو به خوبی قرار بدن. حالا اگر بخوایم چند نکته‌ای رو عرض بکنیم درباره شب اول زندگی مشترک، اینه که بالاخره میدونید اینجا دو تا حلال به هم دیگه رسیدن. یعنی در این زمانه وانفسایی که همه تلاش میکنند یک دختر و پسر رو به حرام به هم دیگه برسونن،
بله،
اینو بر اساس یک آداب و رسوم دینی و فطری به صورت حلال کنار یک دیگر قرار گرفتن. من اولین نکته شاید یک نکته هشداری باشه، میخوام محضر جوانترهایی از دومون ارز کنم، دخترها و پسرهایی که تازه میخوان وارد زندگی مشترکشون بشن، شاید الان دوران عقدشون رو دارن سپری میکنن. به نظر من از همون شب اول شیطان خیلی فعالیتش رو گسترده میکنه و دیدی من ما توی مشاوره ها گاهی اوقات ببینی که همین که مراسم عروسی تمام میشه، یعنی به جای اینکه این دوتا حلال و همدیگه میرسن اوقات و ساعات خوشی رو داشته باشن، اون وسوسه های شیطان شروع میشه، یه سری ایرادهایی رو میخوان از همدیگه مراسمی که پشت سر گذاشتن بگیرن. مادر تو فلان گفت ماشین چرا دیر اومد، چرا دستگل رو دیر رفتی بگیری، چرا فیلم برداره اینجوری بود، تو گفتی بریم فیلم برداره رو بیاریم، بینیم اوقاتشون رو تلخ میکنن. و من میگم این شاید بدترین حالتیه که برای یک دختر و پسری که وارد زندگی میشن میشه تصور کرد. اینجا ما باید بدانیم، یعنی این نقش شیطان اینجا چون پررنگه، گاهی اوقات نقش هوای نفس پررنگه. مثلا شیطان و هوای نفس هم اگر دست به دست هم دیگه بدن، یعنی من همیشه میگم این عین اوج مشکلاته.
بله.
مثلا حالا قدیم گفتن اگر این شرق و غرب دست به دست هم بدن اسلام رو نابود میکنن، همینه، یعنی دقیقا همین حالت داره اتفاق میفته. یعنی نفس اماره انسان و شیطان، این همین شرق و غرب هم که من و ساقی و همسازیم و بنیادش براندازیم، اینجا مفهوم و معنا پیدا میکنه. بعد خیلی مراقب باشیم اون شب منیت رو بذاریم که من اینو خوشم میومد، من از این بدم اومد، چرا تو اینجوری راه رفتی، چرا به این اینجوری لبخند زدی، چرا اونو اونجوری نگاه کردی. اینو بدونیم که داره زمینه فروپاشی فراهم میاد، زمینه این که این تیشه همون شب اول به این ریشه زندگی ما بخوره و مشکلاتی رو برامون رقم بزنه. تو خاطرتون هست جناب آقای صابری عزیز که ما در اون برنامه‌های گذشته من میشه به این نکته خیلی تأکید میکردم، خصوصا در دوران عقد مثلا اون اولین ها خیلی مهمه.
بله بله بله.
این شب اول همون شب اول است. یعنی خیلی مهمه که چطور با هم دیگه مواجه بشیم، چطور برخورد بکنیم. بعد وقتی اسلام رو نگاه میکنیم میبینیم تو این زمینه خیلی زیبا دختر و پسر رو میخواد کنار هم دیگه قرار بده. یعنی میخواد صرفا یک نگاه حیوانی به هم دیگه داشته باشن، یعنی میخواد هنون ارتباط رو با مبدأ، ارتباط رو با خدا برقرار بکنه که حالا این نکات رو عرض کنم. اولین نکته اینه که توصیه شده عروس و داماد با وضو باشن اون شب اولی که قرار کنار یک دیگر قرار بگیرن. و همیشه هم بدونیم وضو نوره، یعنی همین که این نورانیت در زندگی مشترک ما شکل بگیره، میدونی خیلی صدای خوبی رقم میخوره. اینکه در روایت داریم الوضو نوران. من یه موقعی آقا داماد گفت آقا من میخوام کل زمان عروسیم رو با وضو باشم. گفتم خیلی خوب، ولی باز موقعی که خواستی بری کنار همسر یک تجدید وضوی بکن، که الوضو نوران و تجدیده نوران علی نور. از این رو بهش دقت بکنیم که حتما با وضو باشیم. عروس خانم همینطور، یعنی تلاش بکنه. حالا برخی عروس خانم ها میگن خب ما مثلا شاید آرایش کرده باشیم نتونیم. میگم خب از قبلش تدبیر بیاندیشید که حتما این وضو رو داشته باشید وقتی که در اتاق خواب میخواین قرار بگیرین کنار همسرتون. نکته دومی که وجود داره در آداب ما هم هست اینه که دختر خانم زودتر وارد اتاق خواب بشه و خودش رو آماده بکنه، فضا رو آماده بکنه. بعد میگن آفیسر وقتی وارد میشه خیلی هم عروس خانم رو معطل نکنه که حالا بره موبایلش رو جواب بده، نمیدونم رتق و فتق و امور رو بکنه، نه ماشین فلانی رو تحویل بدیم، مثلا فلان امانت دستمونه برید بدید، نه اینا رو بسپارن به دیگران. یعنی فکرشون رو اجازه بدن اون روز آزاد باشه، متعلق به همدیگه باشن. نگه آفیسر هم میگن خیلی آرام وارد اتاق بشه و دست عروس خانم رو بگیرن و با هم دیگه دو رکعت نماز رو بخونن. این نماز خیلی مفهوم داره، یعنی نمازی که در همون شب اول دختر و پسر قرار کنار هم دیگه انشاءالله بخونن. اولش اینه که ما هنوز بنده خدا خودمون رو میدونیم، در تجرد اون بنده خدا بودیم، حالا هم که متأهل شدیم پایبند هستیم. مثلا میگم این عهد باید دائم یاداوری بشه، همونطوری که در آیات قرآن داریم وقتی خداوند متعال میخواد انسان رو بر بالاخره دنیا بفرسته و به عنوان خلیفه خودش روی زمین قرار بده، اون الست و ربکم رو و قالو بلا رو میبینیم وجود داره. یا من خدای شما نیستم، قالو بلا بله. اینجا میگیم یه قالو بلای جدیدی باید بگیم. اتفاقا اینجا خیلی مهمتره، یعنی موقعی بود تا قبل از اون ما خوب وابسته به والدینمون بودیم، پدر مادرامون الحمدلله رب العالمین متدین، اهل نماز، اهل روزه، اهل حیا و حجاب بودن، ما به تبعیت اونها داشتیم همین مسیر رو دنبال میکنیم. حالا که داریم این استقلال در زندگی مشترک رو هم شروع میکنیم، چه خوبه که اینجا هم آغازش با همون قالو بلا باشه، یعنی یک دوباره تعهدی انشالله به خداوند متعال بدیم زن و شوهری که داریم یک زندگی خوبی رو بر مبنای فطرتمون، بر مبنای توحید، بر مبنای اون بالاخره وحدانیت الهی شکل میدیم. پس نماز رو بخونن. حالا اینجا هم خیلی توصیه به این نیست که حالا نماز رو خیلی طولانی بخونیم، نمیدونم جعفر طیاری نماز بخونیم، نمیدونم سجده رو طول بدیم، نمیدونم رکوع رو طول بدیم، بله با یه طمأنینه نماز خوانده بشه. این پس مفهوم اولش. یه مفهوم دومی که میگن این نماز داره اینه که به یک دیگر دارن آرامش هم میدن، چون شب اول زندگی دختر و پسر از جهات مختلف ممکنه یه مقداری استرس‌زا و استرابزا باشه، که اگر من بخوام برخیش رو اشاره بکنم، ببینید یکیش همینه که بالاخره الان دختر و پسر از خانواده خودشون جدا شدن، میخوان زندگی مستقلی رو شروع بکنن، خودش استرابی رو ممکنه برای هر جفتشون داشته باشه. آینده‌ای که پیش روشونه، بالاخره این ازدواج یک آغازیست دیگه، برای یک شروع دوباره، ممکنه این آینده، این بالاخره خطی که مقابلشون باید بر روی این خط حرکت کنن انشالله تا پایان عمرشون، این خودش یک استرابی رو ممکنه داشته باشه. یه ابهاماتی ممکنه هنوز نسبت به همدیگه دارن، بالاخره هندونم که میگن ازدواج هندونه در وسط، حالا ممکنه تا اینجا به شرط چاقو شده، یه برشش رو دیدیم، هنوز همه هندون ها رو ندیدیم چه خبره، که این مرد رفتاره چه خلق و خوشیه. حالا بعدن انشالله جناب آقای صابری عزیز عرض خواهم کرد که شخصیت انسان ها توی زندگی مشترکشون همه ابعادش بروز پیدا میکنه. یعنی میبینیم تو جلسه خواستگاری و عقد و بعدش این دوران عقدشون تعدادی از این لایه‌های شخصیتی برای همدیگه نمایان شده. اصل این ویژگی‌های شخصیتی وقتی اینا دیگه همسر شدن، کنار همدیگه قرار گرفتن، نمود پیدا می‌کنه. مثلا ممکنه خود این یک استرس و استرابی داشته باشه. اولین رابطه زناشویی خصوصاً برای دخترها ممکنه این یک استراب و استرسی داشته باشه که ما میگم اون نمازه آرامش میده، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. مثلا میتونن با این نمازی که در همون اتاق خوابشون کنار همدیگه انشالله میخوانن این شروع بشه. و من حتی گاهی اوقات توصیه میکنم که بالاخره از همون اول زندگی مشترک موقعی تو خونه که هستن نمازو به جماعت بخونن. حالا البته این نماز مستحبیه، نمیشه به جماعت خون، ولی توصیه اینه که بالاخره این نمازهایی که کنار همدیگه هستن اللحاظ تداخل زمانی مکانی یه جوری باشه که بتونن با همدیگه این نماز رو بخونن،
عبادت هاشون هم با هم باشه.
بله، اینم پس میتونه ایجاد آرامش بکنه، سومین خاصیت اون نمازه. نکته چهارم، میتونه نماز، میدونیم خودش یکی از ابزار استجابت دعاست. یعنی ما وقتی نماز میخونیم بعد از نماز، مثلا حالا که این دوتا به حلال کنار هم دیگه رسیدن، مطمئن باشین اونجا محل توجه الهیه. یکی از جاهایی که جناب آقای صابر ما خیلی غفلت میکنیم نسبت به دعا کردن، دعای زن و شوهر کنار هم دیگه است. نه لزومن برای هم دیگه، هر دعایی، مثلا من مرد گاهی اوقات میخوام دعا بکنم، خب میگیم آقا تو مساجد هست، کنار والدین دعا بهتر مستجاب میشه، در کنار علما، در کنار افرادی که بندگان صالح خدا هستن، اونجا بیشتر دعا مستجاب میشه. قطعا یقین یکی از جاهایی که دعا خوب مستجاب میشه اونجایی که زن و شوهر کنار همدیگه قرار دارن،
یعنی در طول زندگی.
بله،
فقط شب زفاف و این
نه میکن. بله، کلن این میتونه یک عرصه مهمی باشه، فرق هم نمی کنه. یه موقعی ممکنه من زنم منو اذیت میکنه، شوهرم منو اذیت میکنه، بذارم اونجا جای استجابت دعاست. یعنی میخوام بگم اونجا جایی که مورد توجه خدا قرار میگیره. دلیلش هم اینه که خود روابط زن و مرد تو همه ساحت ها، یعنی به همدیگه خدمت بکنن، به همدیگه محبت بکنن، به همدیگه دست بدن، با همدیگه روبوسی بکنن، در حق همدیگه خدمات اختصاصی رو انجام بدن، برای همدیگه به صورت غیر مستقیم کارهایی رو بکنن، یعنی همین که مرد میره سر کار کاری میکنه، خانم کار خونه‌ای رو انجام میده، همین هم عادل سازی عبادی شد. یعنی معلوم خدا توجه داره به این زن و مرد. اونجا من توصیه میکنم که یک دعایی انشالله زن و شوهر بعد از اون نماز هم داشته باشن. خاصیت این نماز یک، دومی که همین زن و شوهر کنار هم دیگه هستن، این ضریب دعا رو افزایش میده و پذیرش دعا رو انشالله در درگاه الهی بالا میبره. اونجا دعا بکنن برای آرامش هم دیگه، برای اینکه زندگی خوبی داشته باشم. من میشه میگم اون لحظات حتی دعاهای ویژه، ما یه سری سنت‌های خوبی در میان دختران و پسرانمون داره رواج پیدا میکنه. مثلا سر سفره عقد دیدین گاهی اوقات برای ظهور حضرت ولیعصر دعا میکنن. اینا معلومه یه توجه اونجا هست. اینجا هم همینطور دعاهایی بکنیم خصوصا از خداوند فرزند صالح و شایسته و زیادم بخوایم. حالا زیاد که عرض کنم باز یادآوری میکنم، من میشه زیادم روی 8-9-10 تانی که اگر بشم اشکالی نداره، ولی واقعا زیاد یعنی دیگه از دوتا به بالا.
بله.
خدا فرزندان صالح و شایسته بخوایم. هرچند فرزند بالاخره هر دوش نعمتهای الهی و برکات الهی هستن، چه دختر باشن و چه پسر. ولی من خیلی مواقع به دختر پسرها میگم که دعا بکنین که جنستون هم جور باشه. یعنی خدا هم بهتون پسر بده هم دختر بده. خب بچه ها بالاخره دایی میخوان، عمو میخوان، بالاخره اینا جنسشون بله جور باشه. این هم یه نکته ای که ما باید حتما بهش توجه داشته باشیم و این یکی از خاصیت های نمازیه که در اون شب زفاف،
چون بعد از اون نماز هم دعا مستجابه به هر طریق.
بله.
بعد از هر نماز،
بعد از هر نماز
اون شب عزیز. بله. بله.
که گفتم ضریب میخوره این دعایی که انجام میدن. خب حالا این نماز خوانده شد، حالا عروس و داماد کنار همدیگه قرار بگیرن، ولی شروع بکنن با همدیگه گفتگو کردن. من میشه میگم اون شب شبیه که چه خوبه ما یه سری یاداوری های خوبمون رو از زمانی که جلسه خواستگاری بوده، جلسه عقد بوده، دوران عقد بوده داشته، خیلی مراقب باشیم به خط قرمز رو باز رعایت بکنیم. عیبای همدیگر اون شب نگیم، شروع نکنیم اوقات همدیگر رو تلخ کردن. یعنی مراقب اون هوای نفس و شیطان باشیم. شروع بکنم با همدیگه گفتگو کردن، صحبت کردن، ملاتفت کردن و همدیگه جملات محبت آمیز به یک دیگر گفتن. و ما معمولا به آقا پسرهام خیلی اینجا توصیه میکنیم که این شب شبیه که باید همسرتون رو خیلی مراعات کنید. شما یک ریحانه‌ای کنارتون داره قرار میگیره و این ریحانه‌ای که انسان مقابلش قرار میگیره، کنارش قرار میگیره، از همه جهات باید مثل یک گل باهاش برخورد کرد.
تعبیر پیغمبر دیگه بله.
که هم زیبا صحبت بکنیم، هم جملات محبت آمیز بگیم، هم نوازش خوبی. مثلا گاهی اوقات من به شوخی میگم به برخی از این جوانها، میگم تو نوازش کردن تو هم دقت بکنید، چون بالاخره شما الان رسیدین به حلال خودتون، شاید تجربه نداشتین تا دیرون میرفتین دبیرستان و تو دبیرستان دیدین پسر بچه ها سلام علیکشون هم نپسگردنی به هم دیگه میزنن. بله گاهی اوقات میبینی نوازش نمیتونن همدیگر رو بکنن. میبینی مثلا داشتیم، مثلا خانم اومده میگه شوهر من به جای اینکه منو نوازش هم کنه انگار داره سنباد مالی میکنه. یعنی دقت بکنید که طرف مقابل ما ریحانه‌ای، روحش، روانش، جسمش، وجودش، همه اینا ریحانه. این مورد رو انشالله بهش دقت بکنید. نکته بعدی، حالا من اینو خیلی کوتاه اشاره بکنم، بعد انشالله کتاب معرفی میکنم از این به بعد رو، که حتما این کتاب رو اگر علاقه من بودن مطالعه بکنم. کتاب خوبیه تو زمینه روابط همسران با هم دیگه، خصوصا در روابط زناشویی. و این هم هستش که ببینید اصلا ما نباید هیچ اجباری داشته باشیم که شب اولی که زن و شوهر کنار هم دیگه قرار میگیرن
ارتباط اول اون شب نباشه،
روابط عمیقی باشه، لازم نی اتفاق بیفته. یعنی اون صبر و حالا میدونید یه سری سنن و آداب خدمت شما عرض بکنم که پرآسیبی تو برخی از سنت ها وجود داره. من اجازه این اول تقبیحش بکنم و بگم این
منظور
رفتار
منظور حضرت عالی قومیت ها و قومی
بله.
حرف
بس مثلا میبینید که اون شب انتظار دارن که دختر و پسر همه کار رو انجام بدن. یعنی حتی ببینید پشت در اتاق و خونه وای میستن که نشانه های دال بر این موضوع رو تحویل بگیرن.
عجب.
و این خیلی کار بدیه، زشتیه، ممکنه اون استراب و استرس این شب رو بیشتر بکنه. تو ما همیشه میگیم ببینید، عرض کردم دو تا موجودی که جمیع عواطف و احساسات رو دارن کنار هم دیگه قرار گرفتن، این نباید بشه که ما یه فشاری حالا بزرگتنها برای اینکه اثبات بکنن دختر دختر بوده. خدمت شما عرض بکنم که یه فشاری به آقا پسر بیارن، خدمت شما عرض بکنم اون فشار روحی روانی روی دختر رو افزایش بدن.
بیشتر خانم ها آسیب می‌بینن دیگه.
بله، مثلا اینجا ما میگیم نخیر، صبر حوصله، اصلا لازم هم این کارها اصلا نباید هم این اتفاق بیفته. من نمیدونم این رو ما از کجا آوردیم، بر اساس چه نگاهی که بعد این اتفاق بیفته. نخیر، خدمت شما عرض بکنم که خیلی روش عادی و اصلا ما باید توصیه اینجا به صبر حوصله به آقا داماد داشته باشیم. چون حالا من یه آسیب اجمالی هم که گاهی قد در مشاوره ها باش مواجهیم بگیم، گاهی قد ببینیم اون شب اول چون روابط به شکل خوبی پیوند نمیخوره، منجر به یه سری آسیب های روحی و روانی خصوصا در دختر میشه و از اون طرف فشار عصبیش هم رو آقا پسر میاد در آینده در زندگی. ولی ما بعد اینجا خیلی با بالاخره ملاتفت، مهربانی، بزرگترها، خصوصا یکی از محارم، کسی که با آقا پسر راحت تر میتونه صحبت بکنه. حالا ما معمولا ترجیحا میگیم مثلا یه آقای جا افتاده ای باشه توصیه هایی بکنه به آقا پسر، مراعات همسرش رو بکنه، به شدت باید از خشونت و رفتارهای خشن پرهیز کرد، دستخوش هیجانات خودمون رو نکنیم اون شب، چون اینا ممکنه آسیب های جدی برسونه که دامنگیر کل زندگی ما بشه، نه یک روز و یک شب و یک ماه و یک هفته. پس این رو هم باید دقت بکنیم. حالا خب بالاخره تو این زمینه هم ممکنه نیاز به آموزش های برای پسران و دختران خوبمون باشه که اینو میتونن با مراجعه به مطالعه برای کتاب هایی که وجود داره. حالا یکی دو کتابش رو من معرفی میکنم. یک کتابی نوشته شده تحت عنوان شور زندگی. شور زندگی 3 جلده. خدمت شما عرض بکنم که یکی از این جلداش اصلا خاص نسبت به روابط زناشویی دختر و پسر نوشته شده. ما یه نگاه کاملا علمی و درون دینی به این موضوع توجه شده که الحمدلله من گاهی اوقات بازخوردهایی هم که از افرادی که این کتاب رو مطالعه کردن، چه دختر خانم ها چه آقا پسرها، گرفتن، بازخورد خیلی خوبی داشته، اطلاعات مناسبی رو به دختر و پسر تو این زمینه ارائه میده. خب ببین ما توی فرهنگی داریم زندگی میکنیم، فرهنگ دینیمون، خب این موضوعات رو نمیشه خیلی باز و رسانه‌ای بیان کرد، چون بخش‌های حیا دینه. وقت برخی میگن خب آقا میگن لا حیا فی دین، من همیشه با این جمله یک مشکل برداشتی داشتم.
بله.
نه، برخی افراد بعد اینو برداشت میکنن. یه لا حیا فی دین میگن، دهنشون رو باز میکنن، هر چی میخوان میگن و این غلطه. اون چیزی که اسلام میگه لا حیا فی دین، نه فی الجمع که بیان یه حرفی رو در جمع همینجوری بزنه. ما یه موقعی یه مسجدی رفته بودم، هم حاجاقای بالا منبر، ماه مبارک اتفاقا رمضان هم بود، ظهر ماه مبارک رمضان بود، منم روی منبر داره احکام خاص بانوان رو بیان میکنه. حالا پای منبر نوجوان بود، جوان بود، زن بود، مرد بود، همه حضور داشتم. آمد پای من، ضمن اینکه تشکر کردم که این دغدغه رو داره که بالاخره این احکام رو بعد بانوان بدونن، ولی بهش گفتم خب چرا این؟ الان ببینید خیلی از آقایین که اونجا نشسته بودن به خاطر اینکه بچه‌هاشون کنارشون بودن سرشون خجالت. او حاجه لا حیا فی الدین. گفتم ببین وقتی اسلام میگه لا حیا فی الدین، نه اینکه ما هر چیزی بیایم تو جمع بگیم. این حیا گاهی وقت حیا فی ما بین دو نفره. مثلا یه موقعی مادر حیا نکنه و مانع نشه این حیاش که مطالبی رو برای دخترش بیان نکنه، اونجا راحت باشه.
سوالی اگر از استادی داریم بپرسیم.
ولی از اینجا گاهی وقت نیاز به این موضوع، گاهی وقت کتابیه که والا مثلا این فرد بشینه کتاب رو بله بخونه، نه اینکه بگیم آقا حالا چون مثلا حجب و حیای وجود داره یه مطلبی هم پیرامون این نخونیم و تو زندگیمون مشکلاتی به وجود میاد. مثلا من سیره اهل بیت رو هم که نگاه کردم تو این زمینه، مثلا در مسائل مربوط به شب زفاف و مطالب مربوط به روابط همسران، میدم که خیلی با حیا بیان شده. و عجیبتر اینه که گاهی اوقات هم اگر نکاتی گفته شده در قالب پرسشی بوده که پرسشگر از معصوم پرسیده، حضرات معصومین این رو پاسخ دادن. پس مطالعه بکنیم، حتما هم توجه بکنیم، ببینیم. باز من اون قاعده این رو عرض بکنم که بالاخره مهمترین اتفاقاتون اولین بارها رقم میخوره. گاهی اوقات این نیاز به اینه که حتما از قبلم مطالعه بکنیم. مثلا بذاریم من اینجا یه فرهنگی که میتونه سطح خانواده های ما رو بهبود بده رو بیان بکنم. ما یکی از اتفاقاتی که داره میفته تو جامعمون اینه که ارتباطمون با دانسته ها کمه. هی میگیم حق ما دانستنه، ولی فکر میکنیم یه حق ما دانستنه فقط باید بریم مسائل سیاسی رو یاد بگیریم، اتفاقات و رخدادهایی که این حقوقش چقدره، این نجومی میگیره، اون نمیدونم اختلاس کرد، این فقط انگار حق ماه بدونیم. اون هست حقمون، خیلی هم خوبه، باید هم بدونیم در یک جامعه که زندگی میکنیم. ولی مهمتر اینه که ما یه سری حقوقی داریم که مربوط به زندگی شخصیمونه، دنبالش نمیریم. مثلا شما اینه الان میتونید یک مادری رو پیدا بکنید، حالا اگر بینندگان رو خوبمونم از این مادرها سراغ داشتن پیامک بدن، ما هم انشاءالله نام و یادی از این مادران میبریم. مثلا جهیزیه دخترش رو که داره میبره، کنار این جهیزیه کتابخونه کوچیکی بگذاره، مثلا 5-6 تا کتابی که میتونه در مراحل مختلف زندگی او بهش کمک بکنه، تو این مثلا مجموعه کتاب ها قرار بگیره. ما گاهی اوقات میبینیم، مثلا میگم من نمیدونم الان مزنه چقدره، یه جهیزیه چقدر مثلا هزینش میشه،
روز با روز فرق.
بله، حالا مثلا الان چقدر حدود نهای ثابت ممکنه،
من فکر میکنم میلیارد بزنه بالا.
نه حالا اینقدر دیگه
مگه برای خونه 50 متری فکر کنم دیگه، آقای تراشی من فکر دیگه میخوای 500 بزنیم صلوات و خطبه.
حالا هر چی مثلا حالا شما بگیم 500 تا، بله حالا شما میگم اگر 10 تا کتاب بخریم
شاید
بله این 10 تا شاید 200 هزار تومان هم بهترین کتابا نشه. بعد ببینیم بگیم دختر عزیزم اینا برای جسمت، این یخچال و گاز و فرش و نمیدونم فلان کمد و تخت و اینا، این 5 تا رو بخونید که علمتون دانشتون بالا بره، که روح و روانتون آرامش داشته باشه. یعنی گاهی اوقات ما این کارا رو نمی کنیم.
بله.
و حیفم هست. یعنی
برای فرهنگی کم میگم. بیشتر
خصوصیه من اصلا اینه و به این سمت فکری نمیریم. شما مثلا الان برخی مراکزی که مثلا در قم خیابان کیوان فنه.
بله.
در تهران اون نمیدونم سرای امین و ظهور هست، این لوازم خانگی که میان
فرنیچر.
بله. یا مثلا این برخی از مغازه و فروشگاه های بزرگی که هست الان جهیزیه رو به صورت کامل اونجا دارن، میده یه فرد میتونه یه چرخ تو این فروشگاه بزرگ بزنه. آیا شده ما به این فکر برسیم که آقا کنار این یه قرفه هم بزنیم که بیا این مثلا 100 عنوان کتاب برای یک زوجی که میخواد زندگیش رو شروع کنه خوبه،
مطالعات خانوادگی،
بله اینجا بذاریم مثلا نه بخرن، مادری که میاد اصلا توصیه کنیم، گویا اصلا هدیه بدیم، چه اشکالی داره؟ یعنی بیایم آقا بگیم آقا مسعودمون انقدر چقدر تبلیغات تلویزیونی داریم میکنیم، یک کمی تبلیغات رو کمش بکنیم، مقابلش این کار فرهنگی رو انجام بدیم. ما ببینید حالا باز من اینو عرض بکنم که موقعی من در جمع یکی از همین صنوفی که در حوزه خانواده و لوازم خانگی کار میکنن حضور داشتم، بهشون گفتم ببینید حالا شما این فکر رو کردین که اینجا وقتی یک چیزی رو تولید میکنید یک نگاهی هم نیم نگاهی هم به موضوع خانواده و تربیت داشته باشین که آسیب نزنه یا بتونین ارتقا بدید. یعنی چه اشکالی داره ما تو فلان فروشگاهی که داریم میبینیم مثلا میگم 100 تا قرفه داریم خدمت شیر مرغ تا جون آدمیزاد رو اونجا داریم ارائه میدیم، ولی میبینیم یک کتاب فروشی که متناسب برای زوجهای جوان باشه نداریم. خب اینا باید یک نگاه واقعا خیرخواهانه باشه. حتی گاهی اوقات من یک جایی رفتم دیدم برای زوجهای جوان خدمت شما هستم جهیزیه تهیه میکردم، گفتم خب شما این جهیزیه رو تهیه میکنین یه پک کتاب هم 3 تا کتاب هم بذارید کنار، ممکنه همم نخونن، ولی شما مطمئن باشین یه جایی آدم وقتی مشکل پیدا میکنه سرچگریش قوی میشه. یعنی دنبال یه منبعی میگرده که ببینید مشکل رو باید چطور حل کنه.
طرح جدیدیه جناب واسطه ترش تو هیچ کشوری انجام میشه؟
من ندیدم. بله ندیدم جایی این رو
خیلی طرح جدید و خیلی باحاله.
حالا این تو زمین حتی سیسمونی دختران همینطور، من در جمع مادر بزرگ ها اینو خیلی گفتم، من شما الان میبینید معمولا رسم در کشور ما،
بله.
حالا جایی دیگه دنیا نمیدونم آیا این رسم رو دارن یا نه،
برای سیسمونی،
بله، که مثلا نوه بزرگ که به دنیا میاد، یا بهتر بگیم وقتی دخترشون رو عروس میکنن، فرزند بزرگش که به دنیا میاد یه سیسمونی، یه نیمچه جهیزه ای در است برای اونم فراهم میکنه. اونجا هم همین نیازه، یعنی قایقات میبینی مثلا 100 میلیون هزینه میکنه، در این از اینکه یه دو تا کتاب بذاره بگه مثلا
تربیت کودک،
بله، برای تربیت فرزندتون، و خیلی هم اثرگذاره. ببینید قایقات همینی که عرض کردم، وقتی بررسی میکنیم توی خانواده، قایقات یک کتاب یک زندگی رو متحول میکنه. حتی بذاره من یه ذره قلوبم رو بیشتر بکنم، گاهی وقت می‌بینی یک جمله یک زندگی رو متحول میکنه، یعنی یک نکته رو زن و شوهر میفهمن، متوجه میشن، زندگیشون متحول میشه،
حاضر فکرشون کامل میشه همینطوره.
حالا این رو پس ما بهش دقت بکنیم انشاءالله تو این زمینه، چون بالاخره حیای رسانه اجازه نمیده ما همه مباحث رو بگیم، حتما این کتاب شور زندگی میتونه کتاب خوبی تو این زمینه. مرکز نرم افزار و حوزه علمی اصفهان چاپ کرده این کتاب رو، میتونن احتمالاً خرید اینترنتی هم انجام بدن این کتاب رو. یا نمونه دوم خدمت شما عرض بکنم که یه کتابی هم داریم، همین ریحانه بهشتی، حالا درسته درباره فرزند آوری و موضوعاتشه، ولی بخشی از این اتفاقاً به همین روابط زناشویی در ابتدایش پرداخته. این هم میتونه کتاب خوبی باشه که انشالله این را هم مطالعه بفرمایم. ما میخواییم بگیم که یعنی این مطالعه باید باشه. من حالا بعد یه اشاره بکنم، البته این رو نمیخوام بگم به عنوان یک پژوهش و تحقیقی که واقعا اثبات شده هست مطرح بشه، ولی خیلی توی بالاخره زبان مشاورین این میچرخه که میگن تقریبا مثلا نیمی از مشکلاتی که دختران و پسران در زندگی باش مواجه میشن برمیگرده به همین روابط، یعنی نابلدی هایی که تو این روابط متاسفانه شکل میگیره. من اینجا یه هشداری هم بدم، چون عرض کردم ما تو عصر و زمانی داریم زندگی میکنیم که ممکنه یه سری آسیب های دامنگیر خانواده ها بشه و خودشون متوجهی نشن. مثلا یکی از چیزایی که ما باید به شدت ازش پرهیز بکنیم دختران و پسران جوان، اینه که پرهیز بکنن از دیدن فیلم های غیر اخلاقی، حالا به تعبیر دیدن فیلم های پورنو مطلقا، یعنی قبل از ازدواج و حین ازدواج اصلا و ابدا این کار رو انجام ندن،
یعنی به دید آموزش هم نگاه ندن،
بله، چون اینا خودش یک واپس‌زدگی ایجاد میکنه. حالا البته روی این موضوع خودش خیلی بحث و تحلیل وجود داره که اینها با روح و روان انسان چه میکنن و چه آسیب‌های جدی رو وارد میکنن و منجر به چه آسیب‌های به زندگی مشترک میشه. حالا گاهی اوقات هم اینه مثلا فرد نیتش هم نیت شر نیست، میگه مثلا من این رو ببینم میخوام یه آموزشی، مثلا همسرم مثلا چشم و دل بسته بوده، حالا چیزی ندیده، من اینو نشون بدم یه مقدار یاد بگیره. ولی ما میخوایم این روش اصلا تو دنیا اثبات شده نی به عنوان یک روش آموزشی و نباید به سمت این رفت، و همه مشاورین هم این رو قائلن. بلازا میبینید تمام این فیلم ها تو محدودیت های نگاهی خیلی روانشناسان روش تاکید دارن، تو در کتاب های روانشناسی غربی میبینید که معنهای جدی رو بر دیدن این فیلم ها چکار کنن دارن. پس ما هم سعی بکنیم، تو فرهنگ ما هم جا نداره، حرمت داره، ولذا نباید به این سمت افراد سوخ پیدا بکنن و دقت بکنن، خصوصا تو اوائل زندگی ممکنه خود این دختر خانم ها رو منجر به یک واپس‌زدگی نسبت به همسرشون بکنه و یک نگرانی های جدیدی رو براشون ایجاد بکنه.
و بالعکس. خیلی خیلی ممنونم از بزرگواری جناب استاد تراشیون که خیلی هنرمندانه، استادانه، با حذاقت و با ذکاوت این مسائل رو مطرح کردن. درس گرفتیم از ادب ایشون امروز و این ظرافتشون در کلام و جمله بندی هاشون. خیلی خیلی ممنونم. سایه‌تون مستدام باشه. از ادب شما انشالله بیشتر یاد بگیریم جناب استاد تراشیون نازنین. بله، این چقدر من بخوام حتی خلاصه‌ش هم بگم به وظیفه مجری، خلاصش هم خودش کلیه، لذا مسبب تصدیق نمیشم. سری به اتاق فرمان پرسمان خانواده بزنیم، برگردیم و ادامه این بحث جذاب.
قال الصادق علیه السلام: من حسن بره به اهل بیته مد له فی عمره. امام صادق علیه السلام فرمودند هر کس به شایستگی در حق خانوادهش نیکی کند، عمرش طولانی می شود. کافی جلد 2 صفحه 105.
اوقاتتون به خیر و خوبی و خوشی باشه انشالله. انشالله به حق نفسهای پاک شما، به دعای علما و بزرگان آقای تراشون، هر کس در آستانه ازدواج هست، هر کس در دوران عقد هست، امیدواریم ما که در این برنامه قدمی برداشته باشیم، خودمون از شما که آقایی میکنید، امیدوارم که ختم به خیر بشه این راهی که آغاز کردن، لحظه به لحظهش برای شما شهد و شیرینی و خاطر برانگیز باشه.
خب حالا نکاتی رو تو این زمینه بنده
هنوز تو اتاقیم یا اینکه
بله چند نکته دیگه هم من عرض بکنم و انشالله بحث رو بتونیم انشالله به مرحله جدیدی برسونیم. پس این بحث نماز، این بحث آرامش دادن به همسر خصوصا به خانوم، میتونه به عنوان یک نکته طلایی در این شب مهم قلمداد بشه که باید حتما بهش دقت کن. اما نکته دیگه ای که وجود داره اینه که وقتی روابط بین زن و مرد انجام میشه، توصیه هایی رو ما در آموزه های دینی داریم که با اون حالت ناپاکی نخوابن.
آها.
یعنی بتونن برن یا غسلی بکنن،
کراهت شدید
بله.
داره بله،
طهارتی بگیرن و با اون طهارت و پاکی و غسلی که انجام میدن اون شب رو به صبح برسونن. این یک توصیه که انجام میشه.
بله.
یه موقعی ممکنه که خدمت شما عرض بکنم دختر و پسر حالا خیلی اون شب آمادگی این رو نداشته باشن، حمامی بگیرن و غسلی بکنن. بله. توصیه میشه که حتما دست و روشون رو بشورن، یک وضوئی بگیرن و بعد دوباره استراحتشون رو انجام بدن. اینا میدونید شاید یک دلیل و یک فلسفه حالا به تعبیر ما خانوادگی داشته باشه، حالا الهیش رو که ما دسترسی نداریم به فلسفه اصلی این موضوع، ولی اینکه دائم این یاداوری باید برای ما بشه که ما بنده خداییم. یعنی ببینید اصلا ویژگی اسلام اینه که نمیخواد انسان رو به خودش وابگذاره، یعنی میخواد این تلنگره، این خدمت شما یاداوریه باشه
با همون حالت تیمونن یه وضوئی بگیر.
بله. یعنی این یاداوریه باشه که تو بنده ای، حواست باشه آمده برای بندگی. ولذا یه نکته ای که باز در روابط زناشویی وجود داره اینه که ما سعی بکنیم غرایزمون رو هم در خدمت فطرت قرار بدیم. ولذا میدونی همین که این دختر و پسر به پاکی به هم دیگه میرسن، حتی اون طهارت و غسلی که میکنن هر قطره ایش برای اینها استغفار و پاکی به همراه میاره، درجات به همراه میاره. رضا من گاهی اوقات میگم اگر ما بدانیم این ازدواج چقدر میتواند به انسان رشد بده، واقعا دست و پا میزنیم برای اینکه خودمون رو بندازیم تو این بحث ازدواج و ازدواج کردن. من اخیراً یک جایی جناب آقای صابر یه نکته ای رو مطرح کردم، حالا برخی هم یه انتقاداتی به من کردن، گفتن مثلا آقا شما فضای اقتصادی جامعه رو نمیشناسید. بنده عرضم این بود، ما این دهه‌ای که پیش رو داریم مثلا 1401 تا 1410، باید کاری بکنیم که انشالله پایان سال 1410 سن ازدواج رو برسونیم زیر 25 سال. یعنی ببینید شاید برخی بگن خب چرا، دلیلتون چیه؟ ببین دلیل اینه که امروز متاسفانه ما در یک پیچ تاریخی داریم زندگی میکنیم که دسترسی به گناه داره روز به روز افزایش پیدا میکنه و ما اگر بخوایم نسلمون رو پاک نگه داریم باید حتما به این سمت سوق پیدا بکنیم. و خیلی هم جالبه، یعنی حتی همین الان بر اساس آمار نشون میده ازدواج هایی که در سن پایین اتفاق میفته، و ما نمیخوایم بگیم ازدواج کودکان رو که نمیخوایم بگیم، که بالاخره من همیشه اعتقادم بر اینه، یادتونم از تو بحث سن ازدواج گفتم در دخترها 17 تا 21 دو سالگی جلو بهترین و طلایی ترین سن برای ازدواجه. برای پسرها منهای اون وجوبه، چون برخی پسرها واجب میشه، اون دیگه هر وقت واجب شد باید برن. یه موقعی ما داریم حرف درباره مستحب مؤکدش میزنیم، میگیم سن 19 سالگی تا 23-4 سالگی اینم سن طلایی ازدواج برای آقا پسرهاست. خب دلیلم داریم. ببینید دلیلش اینه که این اوج اون خدمت شما هرکم زمانیه که دختر و پسر نیاز به تشکیل یک زندگی مستقل دارن. دو شما امروز اگر پسرتون رو تو این سن ازدواجش ندید دنبال خانه مجردی میگرده، یعنی دنبال استقلال هست ولی به جای تأهل میره مجرد زندگی میکنه. بله ولی بله اینجا ما باید زمینه رو براش فراهم بکن. بله حاکمیت باید کمک بکنه، آموزش پرورش باید کمک بکنه، سیستم های آموزش عالیمون باید کمک بکنن، مساجدون باید کمک بکنن، خیرین باید کمک بکنن، پدران و مادران کمک بکنن که ما این جوانها رو تو همین سنین به هم برسون. وقت آمارها چی رو نشون میده؟ آمارها نشون میده ازدواج های بالای 30 سال آمار طلاقش 9 برابر بالاتر از ازدواجایی که اولوش 20 سال داره اتفاق میفته. دلیلش اینه که ببینید تو این سنین من میگم اون ضرب المثلی که داریم میگه زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن، این برای این سنین بچه سالیه دختر پسر هست. یعنی راحت الان دعوا میکنم این فردام به این خیال دارم با هم میگم برای چون هنوز به اون مرحله پرتوقعی پرکینی این سنی که بالا میره. حالا من جسارت محضر بینندگان از اون انشاءالله ما به دور باشیم از این ویژگی ها و روم خودمون کار کنیم.
قاعده علمیشو میخواید بفرمایید؟
بله. آدم ها وقتی سنشو میاد بالاتر پرتوقعتر و پر انتظارترن. مثلا دختر خانوم اومده تو مشاوره یا آیه تراشو من 30 سالم یه خواستگاری دارم 36-37 ساله. بهش میگم خونه داری؟ میگه نه. بهش میگم ماشین داری؟ میگه نه. بعد میگم این تا این سنش چه غلطی داشته میکرده که نه خونه داره نه ماشین؟ ولی شما امروز وقتی یه جوان 22 ساله میره خواستگاری دختری، همه یه نگاهی به هم دیگه میکنن میگن خب هم به سنی نیم بند خدا تازه دیپلم گرفته رفته اومده، حالا وقت زیاد داره. یعنی انتظار اطرافیان هم حتی از اون بالا نیست،
درست.
چه برسه خود دختر و پسر.
همینطوره.
و فضای فکری دختر و پسر در سنین پایین فضای خاصتریه. من میشه میگم تو سنین پایین دخترها بهتر شوهر میخوان، پسران بهتر زن میخوان. سن که میره بالاتر نه، مثلا میگه سنم داره میره بالا یه عصایی برای کوری و پیری میخوام. یعنی اونجا دنبال عصا داره میگرده، دنبال یه همدرد.
انگیزه ها متفاوت شد.
آره میگه پدرم از دنیا رفته مادم بابا من یه مثلا مونس بعد یه مونس همدمی بود. یعنی دنبال یه چیز دیگه هست. یعنی من حتی اهداف ازدواجم متغیر میشه. مثلا ما بعد واقعا این رو روش جد کار بکنیم، یعنی رسانه ها کار بکنن، فیلم سازا کار بکنن، نذاریم سنا بره بالا. حالا گاهی اوقات واقعا ناراحت هم میشن، من این رو میگم تو هر بار تو رسانه یا سخنرانی هم لفظ پیر پسر و پیر دختر استفاده کردم ناراحت شدن. اب نداره، ما میگیم سن بالا، شما اون لفظ رو بکارم. ببینید عملا ببینید یکیه. وقتی شما امروز آمارهای رسمی نشون میده ما حدود 1 میلیون دختر داریم که از سن باروری خارج شدن و ازدواج نکردن. حالا شما اسمش رو هر چی میخواییم بزنید.
سن باروری از 28 سال به بالا؟
نه نه، بالای 35 ساله. بله، یعنی میگن دیگه اینا سن باروریشون تقریبا تمام شده است.
یعنی احتمالش کمه.
بله.
یعنی اینکه بچه سالم و باهوش به دنیا بیاد.
بعد ببینید اصلا سنین پایین‌تر شما وقتی دختر رو سر ازدواج میکنن بچه هاشون با نشاط‌تر، پرتحرک‌تر، بچه های هوشمندتر، باهوشتری هن. سن که میره بالا خب بدن هم فرسوده شده، بالاخره این بدن قراره این بچه رو تو خودش پرورش بده. ولذا این حیفه که ما بگذاریم یه عمر که خدا بیشتر به ما نداده بعد بریم اونجا. بعد میدونیم چه اتفاقی میفته؟ گاهی ما توجیه هم میکنیم. مثلا من در یکی برنامه رسانه اینو گفتم، من یه کسی پیامک داده بود که آجا تراشون نه این من تو سن پایین ازدواج کردم، زنم رو طلاق دادم، الان سن بالاتر ازدواج کنم خوبم با همسرم. خب اینا استثناءاته، ما باید آمارهای کلی رو نگاه کنیم. وقتی آمار میگه بالای سن 30 سال وقتی وارد ازدواج میشن ولی تو من به همین بزرگوار نگفتم، چون عرض میکنم بالاخره پیامکی بود، ولی الان اینجا جلو دوربین عرض میکنم. اون حتی اگر اون ازدواج اولش رو نداشت،
بله،
این دومی رو به عنوان ازدواج اولش بود، مطمئن باشه ناموفق بود.
قیاس کرد،
بله، یعنی این نیمده همه ابعادش رو در نظر بگیره. گاهی اوقات برخی توهمات تو ذهن ما وجود داره
که نمیتونیم ازدواج کنیم.
نه، یه نکته دیگه جناب آقای صابری، مثلا میگیم چرا تو سن پایین، میگه میترسم 5 سال 10 سال دیگه نگاه هم و اون ایدولوژیم نسبت به ازدواج تغییر کنه، بعد این همسری که انتخاب کردم اونی نباشه که میخواستم.
قطعا شیطانه.
بعد من نکته ای که میگم این تو همه سنین، بله، وجود داره. ممکن الان یه فردی 30 سالگی ازدواج کنه نکنه، بگه من تو 40 سالگی، و قطعا اونجا دیدگاهش نسبت به ازدواج متفاوت تره. ولی اونی که مهمه اینه که وقتی یه دختر و پسر با همدیگه ازدواج میکنن، گام به گام به همدیگه روش بدن، گام به گام به گونه حرکت بکنن که بتونن مکمل یک دیگر باشن، بزن نیازهای همدیگر رفع کنم. و من همیشه خواهشم از دختران و پسرانی که ازدواج میکنن اینه، همدیگر رو عقده‌ای بار نیاریم. یعنی چی؟ گاهی اوقات میبینیم مثلا مرد دور از اون عقده‌ای اینه که مثلا من خانومم این رنگی رو که من دوست دارم موشو تا حالا رنگ نکرده، خب یه دوبار رنگ کن، این بالاخره عقده‌ای نمیده به نوعی، خب اینو بهش توجه بکن. گاهی اوقات مثلا میگه من دوست دارم شوهرم خدمت شما عرض بکنم این مدل پوشش رو داشته باشه، خب گوش کن، تو محیط خانه اونجوری که همسر دوست داره گاهی اوقات بپوش. اینا رو ما گاهی اوقات دقت نمی کنیم، بعد فکر میکنیم حالا اگر مثلا 5 سال بعد ازدواج کردیم، اون خانومی که 5 سال بعد ازدواج میکنه همینا رو گوش میگه. اتفاقا من محضر بینندگان بزرگوار رو عرض کنم، سن هرچی بالاتر میاد تغییر پذیری سخت تر میشه. یعنی سنین پایین شما راحت تر میتونید با هم دیگه همخوان بشید. و اتفاقا این نکته رو که گفته بودم، رفتم یه جای خریدی داشتم انجام میدادم، یه بزرگوار فروشنده مغازه بود، آقای ترجمه من این بحث شما رو از رسانه دنبال کردم، و خدا پدر مادرتون رو بیامرزه. میگم من و همسرم تو سن پایین، میگم خانومم 16 سالش و من 19 سالم، میگم هر چی نگاه میکنم اینو خوشبختتر از من و خانومم، یعنی الان جوونا رو میبینیم، اطرافیان رو میبینیم. یعنی این کسانی که این تجربه رو داشتن این ورش شاید پررنگتر از اون ور باشه. ولی حتی دیگران هم میدونید بیشتر اشتباهات دختران و پسرانی که تو سن پایینن رو میپذیرن. یعنی یه جوانی که 23 سالش ازدواج میکنه یه جای خطا هم میکنه، یه بچه هست. ولی اگر شد مثلا 35 سال 40 سالش دیگه نمیگم بچه هست، یعنی غلط کرد، این اشتباه رو کرد، این چیکار میکرده تا الان؟
این جذابیت های رسانه ای ما ملت رو در واقع ایدئالیست کرده، همش دنبال یک موردی میگه، چه ازدواج، چه خریده، هر چیزی هی دنبال یه چیز هی بهتر، هی بله، بهتر، لذا همش ترمزه.
بله،
اینا دیگه نمیدونم از کجا باید شروع کرد، چقدر میشه کمک کرد.
بعد ببینید سطح آگاهی جامعه بره بالا. ببینید تا وقتی که آگاهی ما پایینه، سلبریتی ها رو ما سوار، مدلینگ ها رو ما سوارن. یعنی وقتی آگاهی جامعه پایین باشه، این پیروی و تبعیت کورکورانه از افرادی که میدانیم اینا شاخصهای موفقیت رو ندارن بیشتر اتفاق میفته. وقتی سطح آگاهی بره بالا، درک بره بالا، چرا من اینقدر تأکید میکنم کتاب بخونیم، مطالعه کنیم؟ چون اصلا کتاب خواندن یعنی بالا بردن سطح دانسته هامون. این دیگران راحت نمیتونن روی ما سوار بشن، راحت نمیتونن خون ما رو بمکن، نمیتونن راحت اون باورهای غلطشون رو به عنوان باورهای شیک و خیلی جیگول به ما چکار کنن، غالب بکنن. یه دختر و پسر اون بعد آگاهیش بره بالا. و آگاهی من این رو عرض بکنم، بهترین ابزارش مطالعه کتابهایی که بالاخره افراد زیرک و هوشمند و توانمند نوشتن، بشه به محتواش اعتماد. تو الان برخی کتاب هم کتاب های رمان اینا تازه میبرن تو عالم خیالات و عالم تخیلات و باطل افراد رو، اونم اشتباهه.
بله،
ولی کتاب هایی که ما بدونیم دانشمندان ما نوشتن، متفکرین ما نوشتن، این رو ما باید بهش دقت بکنیم و توجه داشته باشیم. خب اینم من به عنوان یه نکته، پس ببین دختر و پسر اینو دقت بکنم، در اون سنین پایین اگر بتونن ازدواج کنن خیلی بهتره آقای صابری عزیز. خوشبخت و علتش هم عرض کردم، ما اصلا تو زمان و عصری داریم زندگی میکنیم که ما باید به سمت این واقعیت رو ببریم. یعنی اگر این رو دقت نکنیم، مطمئن باشید که جوانهای ما میلشون اگر به ازدواج در سنین به هنگام کم بشه، بعدها آسیب میبینن. یعنی حتی وارد زندگی هم بشن، این زندگی براشون خیلی زندگی بشو نیست، پر آسیب میشه و اتفاقات ناگواری میفته. که حالا اگر یه موقعی فرصت شد ما تو مباحث خانواده من عرض میکنم مسائلی که امروز در قالب خیانت ها داره اتفاق میفته، خب اینا داره کجا الگو میگه؟ اینا الگوی منطقی دینی پشت بندشه یا نه؟ اینه که ما بر اساس اینکه بر منطق عمل نمی کنیم، بر اساس اینکه بر دین عمل نمی کنیم داریم آسیب ها رو میبینیم. ببینید الان جوامع غربی جناب آقای صابر کارشون به جایی رسیده، یک جامعه شناس انگلیسی این رو میگه، میگه جوامع غربی این اضمحلال اخلاقشون به حدی رسیده که ما باید یک عده‌ای رو، عده محدودی رو نگه داریم که اینا نسلمون رو از بین نبرن، بقیه رو یه قرصی، داروی، آمپولی، واکسنی، چیزی به اینا بزنیم که اینا جنسیتشون از بین بره، فقط کار کنن. یعنی به این مرحله رسیده که این پیشنهاد یک جامعه شناسشونه که داره میده، چون میبینه چه اتفاقی میفته، چه آسیب‌هایی داره. یعنی ما اون خانواده که قداست داره باید با پاکی بر اساس فطرت شکل بگیره، امروز شما تو غرب کمتر میتونیم پیدا کنیم، هرچند تمایلم دارن. یعنی شما باورتون نمیشه امروز خود جوامع غربی افراد روشن ضمیرشون، روشن فکرشون دنبال این هست، روشن فکرهای واقعیشون دنبال این هست این خانواده رو برگردونن به اون اصل اساسی و اصیل خودش. ما الحمدلله داریم تو جامعه، مراقب باشیم این رو از دست ندیم، یعنی ما تبعیت نکنیم از اونها، ما اجازه بدیم همون الگو باشه و انشالله این بستر فراهم بشه که جهانیان از این الگوی ما الگو برداری بکنن. و واقعا هم خیلی خوبه، چند روز پیش بود در جمع خانما و آقایون صحبت میکردم در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه، گفتم مثلا من نمیخوام حس بکنید که، چون نزدیک به روز مردم بود، یکی دو روز بود پای سر گذاشته بودیم، گفتم این اصلا من نمیخوام بگم که فکر کنی خدایی نکرده ما مرد خواهیم، ولی حقیقتا مردهایی که امروز در جامعه ما زندگی میکنن مردهای خیلی خوبی هن. شما واقعا لنگشون رو تو دنیا نمیتونید پیدا بکنی. مرد شبانه روز زحمت میکشه، چرخ اقتصاد زندگی رو میچرخونه، لقمه نون حلال سر خان زندگی و سر سفرش میاره. مثلا جای دیگه اینجوری نی، اما قاعده 50-50 50-50 زن برو برای خود در بیار، مردم برای خود، حالا بیاین زیر یه سقف هم زندگی بکنی. خب این ببینید خیلی دشوار میشه، استرس زنها و دغدغه های زنها در غرب خیلی بالاست. ما بانوانم نه، اینجا واقعا دارن پادشاهی میکنن برای خودشون، تو خونه هستن، بالاخره نمیگیم کاری نمیکنن، فعالیتی نمیکنن، ولی این مدل زندگی امروز آرزوی یک زن غربیه. یه مستندی ساخته شده بود، یکی از این مستندسازای ایرانی توی خیابونهای اروپا، برخی از این کشورها با خانما مصاحبه میکرد، مطمئنی در ایران خرج زنها رو مردها میدن، اون اصلا با تعجب میگفتن مایکا، یعنی خدای من مگه میشه؟ یعنی اصلا در مخیلشون نمیگنجه. ولی اصلا هر که مأموریت خودش انجام بده، به جای این حرکت انجام بشه، انشالله بتونیم بر مشکلات اقتصادی فائق بیاییم که دخترها و پسرامون به وقت به هنگام ازدواج بکن. حتی اقل اینه که دغدغه اقتصادی هم دارن، دغدغه شون هم دغدغه روزمره شون باشه، ولی امروز جوان دغدغه هاش دغدغه های عمیقیه که این که میگن باید حاکمیت کمک بکنه، خیرین کمک بکنن، کسانی که بالاخره فرهنگ سازی میکنن کمک بکنن، برای اینکه تو این سن اتفاق بیفته. برگردیم، من نمیدونم ظاهرا وقتمون تمام،
وقتمون کمه، ولی خب وقت داریم.
من دو نکته دیگه درباره مسئله شب زفاف مونده، اینو خیلی خلاصه عرض بکنم. یکی از نکاتی که وجود داره در اون شب و باید بهش توجه کرد اینه که حتما دختر و پسر دعا بکنن که خداوند متعال بهشون فرزندان صالح و شایسته بده، و این چه خوبه که این حین عمل وقتی دختر و پسر با هم دیگه و در کنار هم دیگه هستن به این نکته توجه داشته باشم. من میگم تو اون لحظات خدا خیلی نزدیکه به این دختر و پسر، یعنی اینو ما باید بهش توجه بکنیم. از کم چون اینا به حلال به هم دیگه رسن و خدا خیلی دوست داره که انسان زحمت بکشه که به حلال خودش برسه، پس این فرزند صالح و شایسته رو انشالله طلب بکنیم. علاوه بر اون دعایی که بعد از نماز داشتیم، حتما اینجا هم به این نکته توجه داشته باشیم. و نکته آخری که میخوام عرضم بکنم اینه که چه خوبه که دختر و پسر اولین عمل رابطه خودشون هم که انجام میدن با اون ملاحظاتی که بهش توجه دادیم، این نباشه که بعدش دوباره تو این رابطه هم انتقادگر باشن. نه، تشکر قدردانی کنن، بله. نه اصلا تشکر کنن، قدردانی تعریف بکنن از هم دیگه. اینا خیلی میتونه خوب باشه و به عنوان خاطره خوبی از اون اولین شب زندگی مشترکشون در ذهنشون انشالله شکل بگیره.
تگه بله هم فارسکم، اونایی که اهل سخن و کلام و منبر و سخنرانی هستن میدونن وقتی کنار یه عزیزی مثل آقای تراشی بشینه همجور خط به خط که میگه، میگه آقا من میتونم چقدر در مورد این دلم میخواد صحبت کنم، چقدر در مورد این نکته، این چقدر نکته داره، این چقدر میشه با این مقاله ها نوشت. واقعا سپاسگزارم. این پیامک میرسیم. من میدونم که در کنار مخاطبان عزیز ما پژوهشگرانمون هم لذت میبرن چون داریم بهشون تقلب میرسونیم، اینجوری به هر حال تو سخنرانی هاشون بهره مند بشن. رب لا تذرنی فردا، این بحث به ها ثمره خانواده ها. آقای ممتحنی چرا واتساپش بالا نمیاد که بشه اون بچه هایی که ایشون میفهمن صالح، سالم و زیبا انشالله جناب استاد تراشیون. یه نکته هم بنده عرض کنم، در جهانی که اینقدر رسانه هاشون تقلا میکنند، بزرگانشون، ما احترام میگذاریم، همه ازیان رو سر من جا دارن، ولی بزرگانشون از بحث ازدواج فرار میکنن. این ولنتاینه که راه انداختن که یک کشیش ازدواج رو آمده مثلا مهم دونسته، براش یه قدمی برداشته، ولی علمای جهان اسلام و علمای تشیع میان درباره ازدواج و شب زفاف برنامه ارائه میدن با استناد به آیات و روایات. این تفاوت دین و تفکر با دین و تفکره، این تفاوت اسم با اسمه. حالا بیان بگن آقا مسخره میکنن، این حرفا رو میزنن مسخره، اون همه شبکه های پرنو و آنچنانیه که تو خانواده ها چه تاثیرات سوی گذاشته. سپاسگزارم از اون همه تماسی که من الان دیدم. روم سیاه ببخشید، نسبت به شما خیلی محبت داشتن، نوشتن که چگونه و چطور با فرزند 15 سالم رابطه برقرار کنم، رفاقت چقدر باشه و تا کی. این خاطر شریفتون باشه. من یکی دیگه هم بخونم. آقای مهدی زمانی از زرند کرمان نوشتن که جناب استاد تراشیون از برنامه خوب شما خوب. این که خیلی متشکرم، من فقط تشکر نوشتن، به بنده هم لطف داشتن. من فکر باشه سوالای دیگه رو نمیخونم، همون یکیو. بچه 15 ساله فرزند،
ببینید اصلا نوجوان رو باید باش دوستی کرد، یعنی هر مسیری غیر از دوستی رو با نوجوان بریم به بیراه رفتیم، جواب نمیگیریم در تربیتش. یعنی این به نوعی اون کلید واژه اصلی تربیت نوجوان است. یعنی مکرر ما تو مباحث نوجوان میگیم نوجوان رو بالا نباید نگاه کرد، نوجوان رو نباید مقابلم نگاه کرد، نوجوان رو باید رفت کنارش قرار گرفت، باش دوستی کرد، بهش محبت کرد و همراهی کرد. حالا اینکه چه ثمرات و چگونه این همراهی و محبت و دوستی باید رخ بده انشالله باید یه موقع مفصل.
آره من خواهش میکنم که انشالله. من هم ممنونم که موجز پاسخ دادین، هم سپاسگزارم که برای هفته دیگه وعده دادین. از همه همکاران عزیزم سپاسگزارم. آقای میر جلیلی صدا بردار، سرفه های منو تحمل کردید، مقداری حالم البته کرونا مرونا نبوده، یه مقداری مسموم شده بودم سرفه میکردم، سپاسگزارم. دیگه فرصت نداریم. از آقای چیتساز در پخش محترم ممنونم. یا علی مدد، حق یار و نگهدارتون. اللهم صل علی